با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز دوشنبه 23 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 14 نوامبر سال 2011 میلادی است. از شما دعوت میکنم به آخرین رویدادها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در بروکسل پایتخت بلژیک خواستار تشدید هرچه بیشتر فشارها و مجازاتها بر جمهوری اسلامی به خاطر ادامه برنامه هسته‌ای نظامی‌اش شدند. اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد 18 تن از مقامات دولتی سوریه نیز بر فهرست تحریم‌ها علیه دولت دمشق افزوده شد و اسامی آنها به زودی اعلام می شود. در نشست امروز وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین اعلام شد تمام افرادی که در پست‌های دولتی و حکومتی سوریه حضور دارند و دخالت آنها در سرکوب و کشتار مردم محرز است در فهرست قرار گرفتند. خدمات روادیدی به آنها لغو، تمام دارایی‌شان در اتحادیه اروپا مسدود می شود. اتحادیه اروپا همچنین واردات نفت خام از سوریه را نیز متوقف کرده است. از سوی دیگر آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه در جریان نشست امروز وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ضمن حمایت از تحریم‌های جدید و شدید علیه جمهوری اسلامی هشدار داد که اقدام نظامی علیه ایران جهان را به ورطه‌ای غیر قابل مهار خواهد کشاند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را به 2 هفته دیگر یعنی اول ماه دسامبر موکول کردند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه گفت علاوه بر تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی از بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز خواهد خواست تا پرداخت وام به ایران را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز امروز به خبرنگاران گفت که دولت این کشور در حال همکاری با دیگر شرکای اروپای خود برای اعمال هرچه بیشتر تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آلمان نیز گفت بی‌تردید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر هستند و چنانچه ایران از همکاری با آژانس خودداری کند مجازات ها نیز سخت‌تر و اجتناب ناپذیرتر خواهند شد. وی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را حق ایران دانست ولی در این حال گفت جمهوری اسلامی وظیفه دارد تا تمام ابزارهای نظامی هسته‌اش را کنار بگذارد و آن را در برابر جامعه بین‌المللی نیز راستی آزمایی کند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن دفاع از اقدامات بازدارنده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گفت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به شدت گزنده و مؤثر بوده است و برای برداشتن گام های بیشتری در قبال برنامه اتمی ایران به مشورت های خود با رهبران دیگر کشورها ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که در یک کنفرانس خبری در نشست آسیا پاسیفیک در هاوایی شرکت کرده بود در پاسخ به پرسشی که آیا آمریکا علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام نظامی خواهد زد یا خیر گفت ما هیچ گزینه ای را از روی میز بر نداشته ایم. ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها تهدیدی علیه کشورهای منطقه محسوب می شود بلکه تهدیدی نیز برای آمریکاست و افسود ما در وضعیتی قرار داریم که در آن جامعه جهانی متحد و جمهوری اسلامی منزوی است. رادیو صدای آلمان دویچه وله امروز اعلام کرد که دولت این کشور در صدد قطع کامل تمامی صادرات خود به ایران است و دولت برای جلوگیری از صدور هر گونه فناوری و تجهیزاتی که میتواند همزمان با مصارف غیر نظامی کاربرد نظامی هم داشته باشد مقررات و قوانین سختی را وضع کرده ایم. رادیو آلمان در ادامه گزارش خود از ورود یک هیئت اسرائیلی با پیشنهادهای تازه جهت مقاله و برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طی روزهای آینده خبر داد. منابع خبری گزارش دادند که اخیراً نیکولای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه یک نامه خصوصی خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرستاده است. رئیس جمهور فرانسه در نامه خود در مورد همکاری‌های نزدیک میان دو کشور جهت جلوگیری از برنامه‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی تأکید کرده است. در همین حال روزنامه اسرائیلی یدیوت آرنوت گزارش داد که رئیس جمهور فرانسه در این نامه که خارج از چارچوب دیپلماتیک و عادی نوشته شده، یادآوری کرده است که فرانسه در تلاش است تا تحریم‌های شدیدی علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی اعمال شود. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه RFI، کاخ ریاست جمهوری فرانسه الیزه ارسال این نامه را مورد تایید قرار داده است، ولی در مورد محتوای نامه سرکوزی هیچ گونه اطلاع و توضیحی نداده است. مجله معروف تایم چاپ آمریکا به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد که انفجار روز گذشته در پادگان سپاه پاسداران در حومه پایتخت یک تصادف نبوده است. یک مقام اطلاعاتی به مجله تایم گفته است برای جلوگیری از توانایی حمل کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های جمهوری اسلامی اقدامات خرابکارانه دیگری نیز برنامه‌ریزی شده است. به ادعای مجله تایم پایگاه منفجر شده محل نگهداری موشک‌های شهاب بوده است که برد آن به اسرائیل نیز می‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود جمهوری اسلامی متهم کرده بود که برای نصب کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک شهاب آزمایش‌هایی انجام داده است. منابع خبری درباره انفجار در آشیانه‌های مهمات سپاه پاسداران در ملرد کرج جزئیات تازه‌ای منتشر کردند. بر اساس این گزارش‌ها علاوه بر انفجار در پادگان سپاه در بیدگونه ملرد، چند انفجار دیگر نیز به وقوع پیوسته است. منابع خبری گفتند که همزمان انفجار دومی نیز در یک کارخانه پتروشیمی در نزدیکی پادگان ملرد کرج روی داد. برخی از منابع خبری تعداد کشتگان را بیش از 70 تن اعلام کردند و سایت خبری ندای سرد نیز از 100 نفر مفقود الاثر خبر داده و نوشته است شدت انفجار به حدی بود که امکان شناسایی اجساد متلاشی شده در محل وجود نداشت. در سایت پدافند هوایی در شهر ملرد کرج نیز انفجاری روی داد که خبر آن در تهران انتشار نیافت و تحت سانسور قرار گرفت. امروز مراسم تشییع جنازه 7 تن از فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران که در جریان انفجار در پادگان سپاه در ملرد کرج کشته شدند با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. علاوه بر جسد سرلشکر حسن تهرانی مقدم فرمانده واحد موشکی، اجساد جواد سلیمی، علی اصغر منصوریان، مهدی دشتیان نژاد، محمد قاسم سلگی، مهدی نواب، حسین فردویی و میثم جهانگیری از فرماندهان میان پایی سپاه پاسداران بودند نیز امروز به خاک سپرده شد و اجساد دیگر فرماندهان حادثه نیز در کرج تشییع و به خاک سپرده شد. هیچ کدام از قربانیان انفجار اخیر غیر نظامی نبودند. بحرین اعلام کرد که 5 تن که اوائل سال جاری میلادی به اتهام طرح توطئه برای انجام حملات تروریستی در این کشور بازداشت شدند تحت حمایت جمهوری اسلامی بودند. سخنگوی دادستانی بحرین گفت که یکی از این 5 نفری که دستگیری آنها دیروز اعلام شد از سوی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج آموزش نظامی دیده و کمک‌های مالی دریافت کرده بود و این عده قصد داشتند در یک برنامه‌ریزی سفارت عربستان سعودی در پایتخت بحرین وزارت کشور بحرین را مورد حمله قرار دهند. در همین حال جمهوری اسلامی این اتهامات را نادرست دانسته و رد کرده است. از سوی دیگر سطیب پاسدار حسین ساجدینیا که رئیس پلیس تهران است امروز در نشست خبری با خبرنگاران در تهران از کشته شدن 2 مأمور پلیس در روزهای اخیر خبر داد. وی ادعا کرد که چند روز پیش 2 مأمور پلیس در تعقیب و گریز یک خودرو اقدام به تیراندازی کردند، اما خودروی مأموران پلیس واژگون شد و در نتیجه 2 مأمور پلیس جان باختند. وی که گویا وجود قهوه‌خانه‌ها را در پایتخت نیز مخل امنیت می‌داند گفت که در ادامه اجرای طرح امنیت محل محور 65 قهوه‌خانه و رستوران فاقد مجوز در پایتخت پلوم و تعطیل شدند. شبکه اینترنت در شرق کشور و برخی نقاط دیگر ایران دچار اختلال شدید شده است. خبرگزاری دولتی مهر با اعلام این خبر نوشت کاربران اینترنتی برای استفاده از شبکه اینترنت با مشکلاتی مواجه شدند. این خبرگزاری افزود خدمات بانکی و آبر بانک ها دفاتر خدمات دولت و الکترونیکی مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به همراه آورده است. دستگاه های الکترونیکی و اینترنتی بانک های ملی ایران و صادرات به علت نامعلومی از کار افتادند. بانک قرار بود روز شنبه این دستگاه دوباره راه اندازی شوند، ولی بانک ملی امروز با پوزش خواستن از مشتریان خود اعلام کرد که این اختلالات تا یکی دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. در حال حاضر حساب‌های بانکی میلیون‌ها مشتری به علت بروز اختلالات در تجهیزات اینترنتی و الکترونیکی راکت مانده است و مردم قادر به خارج کردن پول از بانک و حتی صندوق‌های بانکی نیستند. بین 2 تا 3 میلیون حساب بانک صادرات کشور نیز به دلیل بروز اختلال در سیستم یارانه‌ای و تجهیزات الکترونیکی مسدود شده است و صاحبان حساب‌ها سرگردان شدند و نمی‌توانند از حساب‌های خود پول برداشت کنند. تمام حساب‌های بانک صادرات در کشور از روز شنبه گذشته مسدود یا راکت شده است. در پی این بحران که موجب نگرانی مردم شده بود، گزارش حاکی است که سیل جمعیت به سوی شعب بانک صادرات در نقاط مختلف کشور به راه افتاد. ماشین‌های خودپرداز بانکی نیز از دادن پول به علت اختلالات پدید آمده از کار افتاده‌اند. منابع خبری گفتند مرگ مشکوک احمد رضایی فرزند محسن رضایی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دبی که درست 2 روز قبل از انفجار پادگان سپاه پاسداران در کرج روی داد، حدس و گمان‌هایی را در مورد احتمال ترور او در پی گسترش اختلافات در درون هیئت حاکمه مطرح کرده است. معاون اطلاع رسانی رادیوخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است در حالی که فرزند محسن رضایی در هتل گلوریای دبی اقامت داشته، به طرزی مشکوک در گذشته است و موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات جزئیات آن منتشر خواهد شد. برخی از سایت‌های خبری در تهران از جمله خبرگزاری دولتی مهر ادعا کردند که در گذشت فرزند محسن رضایی بر اثر اتصال جریان قوی برق به بدن او بوده است، در حالی که پلیس دبی اعلام میکند که احمد رضایی مچ دست چپش را بریده به زندگی خود پایان داده است. ولی سایت خبری اماریون وابسته به محافل امنیتی جمهوری اسلامی ادعا کرد که وی به دست عوامل موساد یعنی سازمان اطلاعاتی اسرائیل ترور شده است، در حالی که همین سایت قبلا خبر داده بود که فرزند محسن رضایی به انگلستان گریخته است. از دیگر برخی از منابع خبری میگویند که اختلافات عمیق میان مقامات و رهبران جمهوری اسلامی ممکن است انگیزه قتل احمد رضایی فرزند محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی در دبی باشد. برخی گزارش ها حاکی از آن است که احمد رضایی دارای تابعیت آمریکا نیز بوده است و هنگام اقامت در آمریکا در مصاحبه با رسانه‌های مختلف از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده بود و وی را دستور دهنده ترورهای سیاسی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شده معرفی کرده است. وی هاشمی رفسنجانی را نیز به همدستی با آیت الله علی خامنه‌ای در قتل دیگراندیشان در ایران و مخالفان رژیم معرفی کرده بود و احتمال می‌رود که قتل او در همین رابطه و از سوی حامیان نزدیک آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی صورت گرفته باشد. امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عفو و بخشودگی و تخفیف مجازات 91 تن از 912 تن رخشید از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کرد. این در حالی است که بیش از 640 هزار تن در زندان‌های ایران به سر میبرند و بسیاری نیز هنوز یا محاکمه نشدند یا اتهام آنها روشن نیست. تمام محکومان به اعدام نیز با تایید رهبر جمهوری اسلامی به جوخه‌های اعدام سپرده میشوند. بخشودگی و یا تخفیف مجازات 912 زندانی به مناسبت عیدهای قربان و قدیر صورت گرفته است. و سرانجامی که بار دیگر خودروی حامل زائران ایرانی در شهر کاظمین عراق دچار حادثه شد و بر اثر ترکیدن بمب که در اتوبوس کارگزاری شده بود 12 تن مجروح شدند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا با اعلام این خبر درباره اینکه چه کسی در خودروی حامل زائران ایرانی بمب کار گذاشته است هیچ توضیحی نداد و نوشت 5 تن از مجروحان در بیمارستان کاظمین بستری شدند و هیچ زائری کشته نشده است. حوادث پی در پی در مورد زائرانی که به عراق سفر می کنند این شک و تردیدها را پدید آورده است که احتمالاً درگیری بین سازمان حج و زیارت و سازمان جهانگردی موجب بروز چنین حوادثی می شود. آخوند مهدی شهسواری مدیر کل امور بین‌المللی سازمان حج و زیارت امروز ادعا کرد که این کاروان آزاد بوده و تحت نظارت ما نیست. سالها قبل نیز بین سازمان حج و زیارت و میراث فرهنگی و گردشگری درگیری های پیش آمده بود و چندین اتوبوس و اتومبیل حامل زائران از طریق انفجار بمب دچار خساراتی شدند.